با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 10. عیسی مثل سامری نیکو را می‌زند. اکنون ما به یکی از مطالبی میرسیم که مشخص کننده ویژگی های انجیل لوقا و مثل های آن است. لوقای طبیب بر روی مثل ها تاکید زیاد دارد، همانطور که مرقس بر روی معجزه ها بسیار تاکید دارد. لوقای طبیب مثل های مشخصی را ثبت می کند که جزء بهترین مثل های مشهور کتاب مقدس می باشد. مثل سامری نیکو شاید یکی از شناخته ترین و معروف ترین داستان ها است. بعضی از منتقدین دقیق آن را به عنوان بزرگترین داستانی که تاکنون تعریف شده است عنوان می کنند. لوقا فصل 10 آیه 25 می گوید: روزی یکی از علمای دین که می خواست اعتقادات عیسی را امتحان کند از او پرسید: استاد، انسان چه باید بکند تا حیات جاودانی را به دست بیاورد؟ مثل سامری نیکو به عنوان جوابی به یک سوال درباره حیات جاودانی مطرح شد. این سوال صادقانه ای نبود، ولی سوال خوب و بجا بود. یک وکیل یا عالم دینی این سوال را پرسید، اما او آنطوری که ما شاید معمولا فکر می‌کنیم وکیل نبود. در مورد وکلا داستانی را شنیدم که در اینجا می‌خواهم برایتان تعریف کنم. دو وکیل در دادگاه بودند. پرونده سختی تحت بررسی بود و بحث و جدل شدیدی در جریان بود. دادگاه رسمیت یافت و وکیل اول برخاست و وکیل دیگر را یک دروغگو خطاب کرد. وکیل دوم نیز به طور تلافی جویانه از جا برخاست و وکیل اول را یک دزد نامید. قاضی همه افراد حاضر را دعوت به سکوت کرد و گفت: اکنون که وکلا یکدیگر را معرفی کردند، می توانیم بررسی پرونده را آغاز کنیم. اما وکیل مورد نظر در این مسئل عضوی از سیستم و نظام قضایی نبود، بلکه او در واقع یک معلم و مفسر شریعت موسی بوده و به این مفهوم که یک وکیل یا معلم شریعت بود. اکنون خداوند ما از روشی عالی و فوق‌العاده برای روبرو شدن با این سوال استفاده می‌کند. او آن سوال را با پرسیدن سوالی دیگر جواب می‌دهد. در میان باید بگویم که این شیوه به عنوان روش سقراطی معروف شده است، زیرا سقراط نیز همین روش را به کار می برد. پاسخ دادن به یک سوال با یک سوال این اجازه را می دهد که یک فرد به سوال خودش پاسخ دهد. بنابراین آن وکیل تلاش کرد که عیسی را در جایگاه شهود بیاورد، ولی عیسی جریان کار را تغییر داد و آن مرد را در جایگاه شهود قرار داد. در لوقا فصل 10 آیه 26 می‌خوانیم: عیسی به او گفت: در کتاب تورات در این باره چه نوشته شده است؟ عیسی می‌دانست که آن شخص یک متخصص در شریعت موسی می‌باشد. لوقا فصل 10 آیه 27 الی 28 می‌گوید: جواب داد: نوشته شده که خداوند خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فکر دوست بدار. همسایت را نیز دوست بدار همانقدر که خود را دوست می‌داری. عیسی فرمود: بسیار خوب، تو نیز چنین کن تا حیات جاودانی داشته باشی. در شگفتم که آیا به کنایه‌ای که در این آیه است دقت می‌کنید؟ در لوقا فصل 10 آیه 29 می‌خوانیم: اما او چون می‌خواست سؤال خود را موجه و به جاه جلوه دهد، باز پرسید: خب همسایه من کیست؟ توجه کنید که خداوند ما گفت درست جوابی دادی. به خاطر داشته باشید که این واقعه قبل از مردن مسیح روی صلیب اتفاق افتاد. و آیا به این معنی است که انسان توسط رعایت احکام و شریعت میتواند نجات یابد؟ بله. اما اجازه دهید موضوع را دنبال و بررسی کنیم. نه شنوندگان شریعت، بلکه انجام دهندگان شریعت میباشند که عادل شمرده میشوند. اگر شما میگویید که احکام و شریعت را میتوانید نگه دارید، بایستی به شما یادآوری کنم که خدا سخن شما را رد کرده و با شما مخالفت میکند. او میگوید غیر ممکن است که توسط شریعت عادل شمرده شوید، چون هیچ کس نمیتواند احکام شریعت را نگه دارد. در غلاطیان فصل 2 آیه 16 میخوانیم: به خوبی میدانیم که انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بی گناه محسوب خواهد شد. و در رومیان فصل 8 آیه 3 الی 4 میگوید: در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تعیین دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست، نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما. حالا اگر این معلم شریعت صادق بود، که چنین نبود، بایستی می گفت استاد، من با جدیت تلاش کردم خدا را با تمام قلب، جان، قوت و فکر خود دوست داشته باشم و همسایه‌ام را نیز مانند خودم محبت کنم، اما من نمی توانم این کار را انجام دهم. با بیچارگی شکست خوردم و ناتوانم. پس چگونه می توانم حیات جاودانی و زندگی در بهشت را به دست آورم؟ اما این شخص به جای اینکه صادق باشد، از موضوع اصلی تفره رفت و روش دیگری را انتخاب کرد و پرسید همسایه من کیست؟ اکنون مسیح پاسخی به این پرسش او داد و آن پاسخ مسئله سامری نیکو می باشد. داستان ساده ای است، اما مفهومی بسیار عالی دارد. در لوقا فصل 10 آیه 30-32 می خوانیم: عیسی در جواب داستانی تعریف کرد و فرمود: یک یهودی از اورشلیم به شهر اریها می رفت. در راه به دست راهزنان افتاد. ایشان لباس و پول او را گرفتند و او را کتک زده نیمه جان کنار جاده انداختند و رفتند. از قضا کاهنی یهودی از آنجا می گذشت. وقتی او را کنار جاده افتاده دید، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رد شد. سپس یکی از خادمین خانه خدا از راه رسید و نگاهی به او کرد، اما او نیز راه خود را در پیش گرفت و رفت. این احتمال وجود دارد که این معلم شریعت یک لاوی بوده و در این قسمت ناراحتی نشان داده باشد، چون این مطلب قلب او را به طور شخصی لمس کرد. در لوقا فصل 10 آیه 33 الی 37 می‌خوانیم: آنگاه یک سامری از راه رسید. یهودی‌ها و سامری‌ها با یکدیگر دشمنی داشتند. وقتی آن مجرم را دید، دلش به حال او سوخت. نزدیک رفت و کنارش نشست. زخم‌هایش را شست و مرهم مالید و بست. سپس او را بر الاغ خود سوار کرد و به مهمانخانه‌ای برد و از او مراقبت نمود. روز بعد، هنگامی که آنجا را ترک می‌کرد، مقداری پول به صاحب مهمانخانه داد و گفت از این شخص مراقبت کن و اگر بیشتر از این خرج کنی وقتی برگشتم پرداخت خواهم کرد. حال به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایه این مرد بیچاره بود؟ جواب داد: آن که به او ترحم نمود و کمکش کرد. عیسی فرمود: تو نیز چنین کن. نویسنده‌ای به نام دین بران گفته است که در این مثل سه دسته از انسان‌هایی که نماینده سه نوع فلسفه زندگی هستند معرفی شدند. 1. دوست. فلسفه زندگی او می‌گوید آنچه تو داری مال من است. این سوسیالیسم یا کمونیسم است. 2. کاهن و لاوی. فلسفه زندگی او می‌گوید آنچه من دارم مال من است. این فردگرایی مغرور می‌باشد که تا عمق وجود نفوذ کرده است. فریاد او چنین است: بگذار دنیا نابود و هلاک شود، من سهم خود را به دست خواهم آورد. این کاپیتالیسم و سرمایه‌داری بی خدا است. 3. سامری نیکو. فلسفه زندگی او میگوید آنچه من دارم به تو تعلق دارد. این یک فلسفه مسیحی در زندگی است. آنچه من دارم مال شماست، اگر بتوانم کمکی برای شما باشم. افرادی که عبارت سوسیالیسم مسیحی را ساخته اند تشخیص نمی دهند که اینجا سخن از دو نوع فلسفه متفاوت می باشد. اکنون خداوند ما قصد داشت که این مثل را دقیقاً به همان جایی که زندگی می کنیم ببریم و به آنجا منتقل کنیم. در این مثل به ما گفته شده است که مردی از اورشلیم به سمت اریها می رفت و گرفتار دزدان شد. این تصویری از بشریت می باشد. این نژادی است که از آدم می آید. نوع انسانی از اورشلیم، یعنی جایی که به خدا نزدیک بود، آمده به سمت اریها، شهر نفرین و لعنت شده رفت. متوجه هستید؟ بشریت سقوط کرد. نوع انسانی خودش را محتاج، ناامید و ناتوان در نجات خود یافت. بشریت در خطا و گناهانش مرده بود. این مرد که به دست دزدان اسیر شده بود و گرفتار آنان شد، ناتوان، خسته و نیمه مرده بود. دزدان تصویر و نوادی از شریر و شیطان می باشند که بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 44 از همان ابتدا قاتل و جنایتکار بود. در ارتباط با این موضوع خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیه 8 گفت: دیگران که پیش از من آمدند همه دزد و راهزن بودند. و بر طبق متی فصل 26 آیه 55 وقتی انبوه جمعیت برای دستگیری عیسی آمدند، آنگاه رو به آن عده کرد و گفت: مگر من دزد فراری هستم که با چوب و چماق و شمشیر به سراغم آمده اید؟ من هر روز در برابر چشمانتان در خانه خدا بودم و به مردم تعلیم می دادم. چرا در آنجا مرا نگرفتید؟ شیطان یک دزد است و خداوند ما در میان دو دزد مصلوب شده بود. آیا این نکته جالب نیست؟ در مثل به ما گفته می شود سپس یک کاهن از طرف دیگر عبور نمود. او نماد تشریفاتگرایی و علاقه به آداب و رسوم است که نمیتواند یک شخص را نجات دهد. فردی گفته است دلیل این که آن کاهن از طرف دیگر عبور کرد این بود که دید آن مرد قبلاً توسط دیگران غارت شده بود. بعد از آن یک لاوی آمد و او نیز از طرف دیگر عبور نمود. او نماینده افراط در رعایت قانون و شریعتگرایی است. کسی که می‌خواهد از راه نیکوکاری و اجرای قانون رستگار گردد. نه تشریفاتگرایی و رعایت آداب و رسوم و نه شریعتگرایی و افراط در انجام احکام شریعت نمی‌توانند انسان را نجات دهند. بعد یک سامری از آنجا عبور می‌کند. این شخص سامری چه کسی را معرفی می کند؟ او همان شخصی است که این مثل و داستان را گفت. وقتی تشریفاتگرایی رعایت آداب و رسوم، شریعت‌گرایی و افراط در رعایت احکام و قوانین مذهب نتوانستند به آن مرد هیچ کمکی کنند، آنگاه مسیح آمد. عیسی مسیح قادر است زخم‌های قلب شکسته را درمان کند. او قادر است گناهکار گم شده، بیچاره، نیمه مرده، گم شده در خطا و گناهان را برداشته و به او کمک کند. این مثل برای شما و من امروز یک کاربرد عملی دارد. هر شخصی که شما می توانید کمک کنید، همسایه شما می باشد. به این معنی نیست که فقط کسی که در خانه بعدی و در کنار شما زندگی می کند، همسایه شما است. انسان‌ها و مردم به عیسی مسیح، به سامری نیکو نیاز دارند. حرفها و سخنان زیادی درباره رساندن انجیل و مژده نجات بخش به دنیا و در میان مردم گفته می شوند. اما تلاش زیادی دیده نمی شود که مردم درباره شخص مسیح بدانند و او را واقعا بشناسند. این موضوع مانند داستان مرد جوانی است که می‌خواست نظر دختری را به خود جلب کرده و به او اظهار عشق کند و برای او نوشت: برای تو از بلندترین کوه‌ها بالا می‌روم، در عمق رودهای عمیق شنا می‌کنم و از صحرای سوزان عبور می‌کنم. و سپس در پایان نامش مطلب کوتاهی اضافه کرد: اگر باران نبارد، چهارشنبه دیگر به دیدن تو می آیم. این تعهد اکثر مسیحیان معمولی به مسیح را نشان می دهد که وعده بسیار داده و حاضرن همه کار انجام دهند، ولی در عمل قدمی مؤثر بر نمی دارند. دنیای امروز مانند مردی است که به دستان دزدان گرفتار شده و به کمک ما محتاج است. دنیا به عیسی مسیح نیاز دارد. مسیح نه تنها می تواند ما را از غرق شدن نجات دهد، بلکه می تواند به ما شنا کردن نیز یاد دهد. تشریفات‌گرایی و رعایت آداب و رسوم بشریت را در حال غرق شدن دیده و می گوید: شنا کن برادر، شنا کن. ولی انسان نمی تواند شنا کند. شریعت‌گرایی و محافظه‌کاری در رعایت قانون و مذهب شخص را تشویق کرده و میگوید: استقامت داشته باش برادر، استقامت داشته باش. ولی انسان نمیتواند استقامت داشته باشد و ادامه دهد. سرودی زیبا است که مفهومش چنین میباشد: در حال غرق شدن در عمق گناه بودم و بسیار دور از ساحل آرامش به طور عمیق آلوده شده بودم، در حال غرق شدن و دیگر نمی توانستم پیش روم. اما پادشاه دریا فریاد مایوسانه و ناامید مرا شنید، از عمق آبها مرا بالا کشید و بیرون آورد و اکنون در امنیت و سلامتی هستم. دوست من، عیسی مسیح مرا بالا کشیده و بیرون آورد و او می تواند شما را نیز بالا کشیده و از این غرق شدن نجات دهد. او می تواند شما را از اقیانوس گناه خارج کرده و به ساحل نجات و آرامش بیاورد. این پیام سامری نیکو برای شماست. عیسی به خانه مریم و مارتا وارد می شود. در لوقا فصل 10 آیه 38 الی 42 می‌خوانیم: در سر راه خود به اورشلیم عیسی و شاگردان به دهی رسیدند. در آنجا زنی به نام مارتا ایشان را به خانه خود دعوت کرد. او خواهری داشت به نام مریم. وقتی عیسی به خانه ایشان آمد، مریم با خیالی آسوده نشست تا به سخنان او گوش فرا دهد. اما مارتا که برای پذیرایی از آن همه مهمان پریشان شده و به تکاپو افتاده بود، نزد عیسی آمد و گفت: سرور من، آیا این دور از انصاف نیست که خواهرم اینجا بنشیند و من به تنهایی همه کارها را انجام دهم؟ لطفاً به او بفرمایید تا به من کمک کند. عیسی خداوند به او فرمود: مارتا، تو برای همه چیز خودت را ناراحت و مضطرب می‌کنی، اما فقط یک چیز اهمیت دارد. مریم همان را انتخاب کرده است و من نمی‌خواهم او را از این فیض محروم سازم. بدون اینکه به جزئیات بپردازم، کافیست بگویم که مریم کار خود را انجام داد و سپس در نزد پاهای عیسی نشست. مارتا خواهر او فردی عزیز است و اگر کار او نبود، آنها آن شام خوشمزه را نداشتند. اما او بسیار مشغول شده بود و خسته شد. شاید او ظرفی را برداشته بود و بعد فکر کرد ممکن است آن ظرف کوچک باشد و به دنبال ظرفی دیگر گشته بود و همین که می‌خواست آن را بردارد، ناگهان ظرف‌ها زمین می‌افتند و عصبانی می‌شود و دیگر تحملش تمام می‌شود و از آشپزخانه بیرون آمده و چیزی می‌گوید که شاید در آن اوقات معمولی بر زبان نمی‌آورد. خداوند ما با او به مهربانی رفتار کرد، ولی به او گفت: مریم کار بهتر را انتخاب کرده است. دوست خسته و درمانده من، آیا شما در آن مرحله از زندگیتان هستید که نمیدانید چه بکنید و به کجا روی آورید؟ پس به خاطر خودتان هم که شده بنشینید، در کنار پاهای عیسی بنشینید، به کلام او نگاه و توجه کنید و ببینید که او چه برای گفتن دارد. او به شما در کارهای روزانه تان کمک خواهد کرد. او حتی از شما یک ظرفشوی بهتر خواهد ساخت. او به شما کمک می کند تا زمین را تمیز بشویید. شما خواهید توانست بهتر زمین را شخ بزنید، چمنها را بهتر خواهید چید و درستان را بهتر خواهید آموخت. تحصیلاتتان به خوبی پیش خواهد رفت. کارتان در اداره و دفترتان آسانتر خواهد شد و بهتر رانندگی خواهید کرد. فقط وقتی را بگذارید که در کنار پاهای عیسی بنشینید. مریم کار بهتر را انتخاب کرد. شما نیز چنین کنید.